خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 در شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. پنجشنبه 24 تیر 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر هستم، در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز با همکارم الهی روانشاد همراه بشید و چند خبر مهم روز رو با اون مرور کنید.
شب بخیر شنونده گرامی. مینو مهرز عضو تیم تحقیقات واکسن کووب برکت روز پنجشنبه علت تاخیر در تولید واکسن برکت را تامین مواد اولیه عنوان کرد. به گفته او واردات این مواد اولیه از اروپا به دلیل تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده. مینو مهرز همچنین خبر از رد خارج شدن بیش از 1 میلیون دوز واکسن برکت را به دلیل مشکلات در پر کردن ویال ها تکذیب کرد. قبلا حجت نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام که واکسن کرونا برکت را تولید می کند گفته بود 1,200,000 دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویال ها دچار مشکل شده و از چرخه خارج شدند. افزایش آمار جانباختگان و ابتلا به کرونا در ایران در حالی ادامه دارد که بسیاری از مردم و حتی مسئولان از روند کند واکسیناسیون در کشور انتقاد می کنند. رسانه‌های اسرائیلی شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که ارتش این کشور خواهان افزایش بودجه به میزان میلیاردها شکل یا همان واحد پول اسرائیل شده تا خود را برای حمله نظامی احتمالی به تاسیسات اتمی ایران آماده تر کند. بنابر گزارش ها این درخواست در جریان مباحثات جاری میان دولت جدید اسرائیل با وزارت دارایی ارائه شده، اما مبلغ دقیق آن محرمانه است. در حالی که اسرائیل در 2 سال گذشته درگیر بحران سیاسی ناشی از 4 انتخابات پارلمانی پیاپی بوده، دولت وقت بنیامین نتانیاهو مدت ها از تصویب بودجه 2 ساله اسرائیل خودداری میکرد و همه نهادها شامل ارتش بودجه و تنخواه گردان می گرفتن. اما نفتالی بنت، نخست وزیری که 1 ماه پیش قدرت را از دست بنیامین نتانیاهو گرفته، خود را برای تصویب بودجه 2 ساله آماده کرده. به گزارش شبکه کان، اسرائیل افزایش چشمگیر بودجه نظامی را در حالی بررسی می کند که احتمال می دهد مذاکرات قدرت های جهانی با ایران بر سر برجام با بنبست روبرو شود. اسحاق جهانگیری میگوید جمهوری اسلامی نتوانسته به واسطه تحریم‌های اقتصادی آمریکا پول‌های بلوکه شده خود را از کشورهای همسایه و حتی کشورهای به گفته او دوست ایران دریافت کند. معاون اول حسن روحانی از چهارشنبه در سخنانی در محل بانک مرکزی ایران گفت
آمریکایی‌ها کاری که اقتصاد ما می‌کرده، ما دوستان و همسایگان و نزدیک‌ترین دولت‌های خودمون نمیتونستیم اینا رو قانع بکنیم که آقا این پول رو برامون بدین. دیگه ترامپ این تحریم‌ها گذاشت، ما گفتیم مگه هند میشه بره زیر بار آمریکا بیاد نفت از ما نخره؟ مگه چین میشه بره زیر بار آمریکا؟ روسیه میشه این کار بکنه؟ مگه کشورهای همسایه ما که ما حاضر شدیم برای استقلال اونا از خون بچه‌های خودمون بگذریم؟ وقتی می‌بینیم یه منافع ملی ما این کار کنیم تحریم می‌کنن.
این اظهارات کم سابقه در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته با کمک‌های مالی خارجی و دادن امتیازهای اقتصادی سعی در جذب کشورهای به اصطلاح دوست ایران داشته است. اسحاق جهانگیری در این حال تأکید کرد دولت آینده بی سابقه ترین مجموعه ذخایر ارزی و طلای کشور را در اختیار خواهد داشت، زیرا در دولت حسن روحانی به گفته او همواره ذخایر در کشور افزایش داشته تا در روز مبادا با استفاده از اسکناس و ارز احتیاجات کشور برطرف شود. و بالاخره آنکه سعد حریری روز پنجشنبه از تلاش برای تشکیل دولت جدید لبنان انصراف داد و اعلام کرد که روشن است نمیتواند با میشل اون رئیس جمهوری به توافق برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به اینکه هیچ جایگزینی برای تصدی سمت نخست وزیری لبنان وجود ندارد، امید برای تشکیل دولتی که بتواند به وضعیت اقتصادی این کشور سر و سامان بدهد به حداقل رسیده است.
سپاسگزارم الهی روانشاد و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید حتی کشورهایی که جمهوری اسلامی برای استقلالشان از خون جوانان ایرانی هم مایه گذاشت در تحریم‌ها کمکی به او نکردند. پس از حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه حالا محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به عراق سفر کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در دیداری رسمی امروز وارد واشنگتن شد. آخرین خبرهای کرونا در ایران و بیش از اینها. امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. و ما از کرونا در کشور آغاز کنیم. همزمان با شیوع نوع تازه کرونا موسوم به دلتا در ایران، مقامات بهداشتی همچنان از کمبود نیرو و امکانات در سراسر کشور خبر می‌دهند. روند واکسیناسیون هم چون گذشته کند است و واکسن‌های تولید داخل هم هنوز به تولید انبوه نرسیدند. نوشین سید حسینی همکارم با ما همراه تا نگاهی بکنیم به خبرهای مرتبط. نوشین، از آخرین وضعیت شیوع دلتا در کشور بگو لطفا.
بهتر همونطور که پیش بینی میشد، آمار جانباختگان و مبتلایان خیز جدید کرونا در ایران در حال افزایش است و امروز پنجشنبه مقامات بهداشتی ایران اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته 201 نفر جان خودشون از دست دادن از مبتلایان و بیش از 23 هزار نفر هم مبتلا شدند. همونطور که تو هم اشاره کردی، سویه جدید کرونا که چند هفته وارد کشور شده و مقامات ازش یاد میکنن به اسم دلتا هستش که سرایت کنندگی بیشتری داره نسبت به کرونای قبلی یا همونی که در واقع همه مردم میشناسن. اما هنوز در مورد کشنده تر بودنش هنوز مقامات بهداشتی به نتیجه خاصی نرسیدن. اما ماجرا این هستش که این همینطور داره تعداد شهرهای قرمز در ایران رو بیشتر و بیشتر میکنه. الان طبق آخرین آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده، میگه که شهرهای قرمز 169 تاست و شهرهای نارنجی 166 تا. البته اضافه کنم که تعداد آمار جانباختگان و مبتلایان و مقامات بهداشتی اعلام میکنن و خب مورد تایید نهادهای مستقل نیست. کارشناسان معتقدن که آمار واقعی بسیار بیشتر از این هستش. اما اگه که یک کوتاه بخوام درباره سویه جدید کرونا که دلتا هست توضیح بدم، اینه که خاستگاهش هند هستش و از طریق مرزهای شرقی ایران، اونطور که قبلا مقامات بهداشتی اشاره کردن، وارد ایران شده. این از طریق مرز سیستان و بلوچستان، به ویژه برای همین استان سیستان و بلوچستان و استانهای جنوبی کشور وضعیت بحرانی و حتی سیستان و بلوچستان و هرمزگان فوق بحرانی رو دارند در این زمینه. و اینکه یه پزشک فوق تخصص ریه هم به خبرگزاری ایسنا گفته بود که الان سویه دلتا در حال تبدیل شدن به یک گونه دیگه هست به اسم دلتا پلاس، که این دکتر که به اسم مجید مختاری عنوان شده اسمش، گفته که این گونه دلتا پلاس سرایت کننده تر هست نسبت به دلتا، اما نمیدونن که آیا کشنده تر هم هست یا نه. اما یه نکته دیگه هم که بگم اینه که مثلا وقتی نگاه میکنی به نقشه رنگی بندی شهرهای ایران الان تو این وضعیت، اونجا که مسلم هست اینه که جنوب، مرکز و شمال ایران رنگ قرمز بیشتر محیط هستش و تقریبا همه جا قرمز هست. تنها قسمت هایی که هنوز زرد و نارنجی هستن توی ایران الان شمال غرب و تا حدی محدود شرقه که شمال شرق باشه، بقیه قرمز وضعیت.
خب خبری هم درباره کمبود امکانات که البته خبر تازه‌ای نیست ظاهرا، اما این خبر هم امروز دربارش صحبت شده. این کمبود امکانات چه جزئیاتی داره؟ آیا نکته جدیدی اشاره شده؟
مرسی. متاسفانه نه، چون با هر خیز جدیدی که وارد ایران شده ما این خبر رو هی تکرار کردیم، کمبود نیرو، کمبود امکانات درمانی. الان همونطور که اشاره کردم وضعیت استان هرمزگان فوق بحرانیه، یعنی با کمبود شدید تخت بیمارستانی مواجهن، نه حالا کادر چیزایی دیگه مثلا اکسیژن یا کادر، تخت یعنی پایه‌ای ترین ابتدایی ترین امکاناتی رو که هر مرکز درمانی باید در اختیار بیماران قرار بده. حالا فقط وضعیت استان‌های جنوبی و شرقیانه نیستن، الان وضعیت تو تهران هم مطلوب نیست و مقامات بهداشتی میگن مبتلایان در شبانه روز گذشته فقط حدود 7500 نفر بودن و حتی تو تهران مراکز درمانی کمبود نیرو امکانات دارن. بیمارستان میلاد رو خیلی شنونده‌ها باید بشناسن، بزرگترین بیمارستان تامین اجتماعی کشوره که توی تهران هست. رئیس بیمارستان گفته الان تو حیات این بیمارستان بیمارستان صحرایی ایجاد کردن به خاطر اینکه نمیتونن یعنی اون کادر درمان و خدمات رو نداشتن.
سپاس از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 23 تیر در سخنانی در یک مراسم تجلیل گفت که حتی روسیه هم برای کاستن از فشار تحریم‌های آمریکا با جمهوری اسلامی همکاری نکرده. اینطور که خبرگزاری مهر از قول آقای جهانگیری نقل میکنه، آقای جهانگیری گفته آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران کاری کرد که نمیتوانستیم همسایگان و کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران را قانع کنیم که حتی پول بلوکه شده ما را پس بدهند و به صراحت اعلام میکردند چون این امری امکان پذیر نیست چون آمریکا همه جا حاضر است. در این باره با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در امریکا همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای روشندل. صحبت های آقای جهانگیری از یک بابت شاید خیلی پرسش برانگیز و عجیب باشه، از این بابت که چطور دستگاه سیاسی ایران انتظار داشته که در شرایط اقتصادی فعلی جهان و همینطور سیستم سیاسی که بر جهان حکمفرما هست بتونه تحریم های آمریکا رو انتظار داشته باشه کشورهای همسایه یا کشورهایی که به نوعی مورد حمایت جمهوری اسلامی بودن در تحریم ها منافع خودشون رو به خطر بندازن برای جمهوری اسلامی؟
با سلام، نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. در درجه اول من فکر میکنم که آقای اسحاق جهانگیری و به تبع ایشان کل سیستم جمهوری اسلامی ایران اولین قاعده رابطه بین المللی رو که مبتنی است بر منافع ملی و امنیت ملی نمیبینن نمیدونن. در یک چنین رابطه ای هیچ کشوری منافع خودش رو به کشور دیگری که حتی باش رابطه دوستانه داره ترجیح به صلاح تبعیض قائل نمیشه برای منافع خودش و نمیاد اقدامی بکنه که برای منافع خودش مضر باشه و همیشه دنبال مسیری میره که منافع بزرگتر تعیین میکنه. یعنی اگر روسیه در رابطه با آمریکا یا با اروپا منافع بیشتری میبره به هیچ وجه تصمیم نمیگیره که منافع ایران رو نجات بده، برای که منافع خودش رو به خطر خواهند انداخت. ایشون فقط تنها کسی نیستن که این رو اشاره میکنن، قبلا هم آقای ظریف در اون نوار معروف خودشون اشاره کردن به این جنبه‌های رابطه با روسیه و حالا با قرارداد 25 ساله‌ای که با چین در پیش است و یا تمدید قرارداد 20 ساله‌ای که با روسیه در پیش است معلوم نیست که اصلا این درک امنیت و منافع ملی در اونها لحاظ شده یا نشده.
یک نکته‌ای که اینجا وجود داره به این هست که آقای جهانگیری میگوید که فکر نمی‌کردیم حتی هند هم از ایران نفت نخرد و ما به ازایی ندهد، حتی روسیه و حتی برخی کشورهای همسایه که به گفته آقای جهانگیری برای استقلال کشور آنها از خون فرزندان خود گذشتیم هم چنین اقداماتی انجام ندادند و ما را تنها گذاشتند. آقای روشندل، به نظر میاد اینجا فقط این کشورها نبودند که به گفته شما قرار نیست به منافع ملی ایران فکر کنند، خود جمهوری اسلامی هم ظاهرا به منافع ایران فکر نمی کنه که ایران رو در موقعیتی قرار میده که حتی به قول او دوستانی که خون جوانان ایران هم براشون ریخته شده اینجا منافع ملی خودشون رو تشخیص میدن، ولی دولت ایران ظاهرا تشخیص نمیده چه کنه.
ظاهرا اون چیزی که ایران یا فرمولی که ایران بهش نگاه میکنه رابطه مرید و مراد هست و خرید وفاداری از طریق گروه های نیابتی، یعنی پرداخت بکن به سربازهای نیابتی تا در راه اهداف تو بجنگن، بدون اینکه اصلا برای هدف واقعی برنامه ریزی وجود داشته باشه. روسیه در سوریه و حتی در لبنان فعلی که خودش در آتش گرفتاری های داخلی داره میسوزه با ایران رقابت میکنه. در اخیراً هیئتی از روسیه رفته بودن برای بازسازی پالایشگاه لبنان صحبت بکنن. رفاقت روسیه و ایران در سوریه فاقد عمق و معنا هستش. روسا هر جایی که تونستن از ایران استفاده کردن، ولی خودشان پایگاهایی ساختن که دائمی تر به نظر میرسه و اهداف دراز مدت تری رو در مدیترانه دنبال میکنه. هندوستان یا کشورهای همسایه ایران، عراق از حضور ایران در مثلا عراق یا نفوذ ایران به هیچ وجه راضی نیست و در صدد هستش که این رو مهار بکنه. نزدیکی هایی به کشورهای دیگر منطقه اخیراً داشته که نشون میده که به محض اینکه قدرت مرکزی در عراق تقویت بشه، ایران اون جایگاهی رو که الان داره و به قول خودش از خون جوانان وطن سرمایه گذاری کرده دیگه نخواهد داشت. سوریه از این نظر علارغم این روابط چند دهه اخیر با ایران، در طول تاریخ یک مثلا مثال بسیار جالب توجهی هستش. علارغم این که ارتفاعات گولان توسط اسرائیل اشغال شد در زمان جنگ 68، سوریه هیچ وقت با اسرائیل جنگ مرزی و غیره نداشت، هیچ گونه استکاکی نداشت، حتی در زمان حافظ اسد، به دلیل که منافع او ایجاب میکرد که در مرزها حتی در اون مناطق اشغالی صلح باشه. متاسفانه این نگرش در میان دولت مردان ایرانی وجود نداره و اونطور که ظریف میگه حتی قاسم سلیمانی هم با روسها در این مورد همکاری میکرده و همدستی داشته.
خیلی سپاسگزارم از شما. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در امریکا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
یک هفته پس از سفر کم سابقه حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عراق، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران هم در سفر به عراق روز پنجشنبه با شماری از مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو کرد. سفر این دو مقام ارشد امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به عراق در حالی انجام گرفته که در هفته‌های اخیر حملات به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق از سوی شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران نیز افزایش یافته. ادامه داستان رو در گزارش رضا جمالی بشنوید.
در حالی که این روزها کشور عراق با شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، دو مقام امنیتی اطلاعاتی ایران ظرف یک هفته به این کشور سفر کردند. پس از سفر کم سابقه حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عراق، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز به عراق سفر کرده و با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو کرده است. به رغم پوشش اندک از جزئیات سفر مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه به عراق از سوی رسانه‌های داخلی ایران، اما این رسانه‌ها تمام و کمال دیدارهای محمود علوی وزیر اطلاعات با مقامات عراقی و بازدید او از محل کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده ی سابق نیروی قدس سپاه در نزدیکی فرودگاه بغداد را پوشش دادند. سفر این دو مقام ارشد دو نهاد موازی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به عراق ظرف یک هفته میتواند با تحولات داخلی این کشور و حملات اخیر به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق بی ارتباط نباشد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در ارزیابی سفر دو مقام ارشد امنیتی ایران به عراق به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که عراق این روزها در یک شرایط بسیار بسیار خطرناکی رو سر میبره. بعضیا حتی موجودیت کشور عراق رو مورد خطر میبینند. علاوه بر آتش‌سوزی هایی که در بیمارستان های عراق بوده، خیلی از عراقی ها رو ناراحت کرده از ناکارآمدی دولت، ظاهرا تظاهرات بسیار بزرگی برای یک شنبه آینده اعلام کردند. علاوه بر این، امروز آقای مقتدی صدر اعلام کرده که از در شرکت در انتخابات صرف نظر میکنه. آقای کاظمی نخست وزیر هم قبلا گفته بوده، یعنی در حقیقت برگزاری انتخابات که بزرگترین قولی بود که الکاظمی به مردم داده بود بعد از اون سری تظاهرات، اون هم نامعلوم هست. علاوه بر این، این شرایطی که به هر حال گروه های مسلح هشت و شعبی که اغلب هم به ایران واردن، اونا هم مشکلات امنیتی برای دولت عراق دوردن. به همین علت مسافرت دو تا از مسئولین عمده امنیت امور امنیتی ایران به اونجا خیلی خیلی تعیین کننده است. نگاه متفاوت ایران به عراق هم هست.
به اعتقاد علی صدرزاده، سفر رئیس سازمان اطلاعات سپاه و وزیر اطلاعات ایران به عراق با دو دستور کار متفاوت صورت گرفته است.
تا عضو کابینه آقای روحانی نیست، وزیر نیست و خود سپاه پاسداران به هر حال یک جای خاصی داره. بنابراین رفتن آقای حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه به اونجا در حقیقت مسافرتی یک سیاستمدار رسمی ایرانی به اونجا نبوده، ولی در این حال اونجا آقای طائب اغلب با رهبران هشت و شعبی طرفدار ایران صحبت کرده. بعد از برگشت آقای طائب تمام خبرگزاری ها نوشتن که آقای طائب عملا از گروه های هشت و شعبی طرفدار ایران خواسته که مبارزشون رو، حملاتشون رو علیه آمریکا ادامه بدن، در حالی که آقای علوی با رئیس مجلس صحبت کرده، با نخست وزیر صحبت کرده، با رئیس جمهور صحبت کرده، یعنی یک ملاقات رسمی یک نماینده دولت بوده در اونجا. ولی اینکه واقعا چه به آقای علوی گفته شده ما نمیدونیم، ولی یک جمله آقای الجلبوسی رئیس مجلس عراق با آقای علوی گفته و گفته که امنیت عراق بایستی حفظ بشه و اگر امنیت عراق به همین وضع مورد مخاطره قرار بگیره کل منطقه ناامن خواهد شد. مسافرت آقای علوی به عراق بیان اینه که در درون خود جمهوری اسلامی ایران هم نحوه برخورد با عراق هم متفاوته، چون هم طوری گفتم بعد از اینکه آقای طائب از عراق برگشت همه یه خبرگزاری های جهان تقریبا نوشتن که قرار هست حملات هشت و شعبی بیشتر انجام بگیره، ولی الان بعد از رفتن آقای علوی صحبت از اینه که راجب اختلاف تامین امنیت و این صحبت و این مسائل صحبت شده.
در همین حال برت مک‌گورک، مسئول امور هماهنگی خاورمیانه و شمال آفریقا در دولت جو بایدن، روز پنجشنبه در بغداد با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. دفتر نخست وزیری عراق در توییتی درباره این دیدار خبر داده که دو طرف در خصوص مسائل استراتژیک و همکاری‌های دو جانبه و همچنین مکانیزم‌های خروج نیروهای نظامی از عراق گفتگو کردند. درخواست خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق دستور کاری است که مقامات جمهوری اسلامی به شدت و با همکاری و هماهنگی شبه نظامیان مورد حمایت این کشور در عراق دنبال می‌شود. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
ایران و آمریکا در مذاکره بسیار جدی هستند برای آزادی زندان‌های دو تابعیتی ایرانی آمریکایی از ایران. سیر آقای مک‌گورک سابقه داره در امر مبادله زندانیان، اینها بعید نیست که در ارتباط با این مسئله زندانیان باشه. و عقیده من و آزادی این زندانیان، چون مسئله خروج آمریکایی‌ها از عراق یک تصمیم سیاسی است و این تصمیم سیاسی رو هنوز به عقیده من آمریکا نگرفته که به این صراحت اعلام بکنه که ما رفت زمانی خواهیم رفت. و یک چیز دیگه هم هست و اون که ایران از دولت عراق برای کانال مخفی ارتباط با آمریکا هم استفاده کرد در گذشته، چون همونطور که میدونید الان هم استفاده میکنه، چون همونطور که میدونید آقای الکاظمی رابطه بسیار بسیار خوبی با مقامات آمریکایی و به خصوص با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی داره.
اما همزمان با فضای پر التهاب امنیتی در عراق، روز پنجشنبه مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عرصه سیاسی این کشور، اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی عراق که آبان ماه برگزار می‌شود شرکت نخواهد کرد. مقتدا صدر و گروه هوادار او موسوم به جنبش صدر، مخالف حضور نظامی آمریکا و در عین حال مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در عراق است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه شب با محکوم کردن طرح روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا آنچه اقدام حکومت ایران برای روبودن یک روزنامه‌نگار سرشناس ساکن این کشور نامید را قاطعانه محکوم کرده است. نت پرایس، سخنگوی این وزارتخانه، در پاسخ به این اقدام گفته است که دولت مطبوعش قاطعانه و با تمام قدرت از شهروندان و منافع این کشور دفاع خواهد کرد. صحبت‌هایی که مشابه آن از زبان سخنگوی کاخ سفید هم شنیده شد با یک تفاوت اندک.
We categorically condemn Iran's dangerous and despicable reported plot to kidnap a US.
جن ساکی ضمن در نظر گرفتن این توطئه و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از گام‌هایی گفت که رئیس جمهور آمریکا در قبال حکومت ایران برداشته است. اما خانم ساکی حضور در گفتگوهای غیر مستقیم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را به نفع آمریکا و منافع ملی این کشور دانست.
It also includes our diplomatic effort to constrain Iran's nuclear program, one of our most important.
نکته ای که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم به نوعی آن را در حساب کاربری توییترش بازتاب داد. آقای مالی ضمن محکوم کردن تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای ربودن منتقدانش که اشاره‌ای به ربودن منتقدانی همچون روح الله زم و جمشید شارمه در گذشته دارد، از ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای بازگشت آمریکا به برجام نوشته است. مسئله‌ای که مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، تنها نامی که در این پرونده برجسته شده به آن واکنش نشان داده است. پرونده‌ای که بنابر اسناد وزارت دادگستری آمریکا طرحی وسیع‌تر برای ربایش 3 نفر ساکن کانادا و 1 نفر ساکن بریتانیا بوده است. خانم علی نژاد در گفتگوهای خود طعنه‌ای به دولت جو بایدن زده و گفته است دولت آقای بایدن به جای محافظت از این روزنامه نگار بهتر است در مذاکرات هسته‌ای محور مذاکرات را پایمال شدن حقوق بشر در ایران قرار دهد و نه اینکه تحت تأثیر موضوع برنامه هسته‌ای ایران آن را نادیده بگیرد. برخی از مخالفان سرشناس حکومت ایران هم چنین درخواست مشابهی را مطرح کردند، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که ضمن محکوم کردن اقدام تهران در آنچه هدف قرار دادن سیستماتیک مخالفانش نامیده، انگشت خود را به سوی توافق هسته‌ای گرفته و در شبکه‌های اجتماعی نوشته است تخفیف تحریم‌ها با وجود اینکه خود رژیم به طور مداوم ذات اهریمنیش را به همگان یادآوری می‌کند، نه تنها عاقلانه نیست که غیر اخلاقی نیز هست. این یک همکاری آگاهانه و تعمدی با رژیمی جنایتکار، نامشروع و قاصب در جنگ بی‌پایانش علیه ایرانیان و اصول حقوق بشر و دموکراسی است. اما در این میان تنها سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، بدون نام بردن از خانم علی نژاد، او را مهره سوختی ایالات متحده نامید و این کشور را به آنچه سناریو سازی‌های هالیوودی خواند متهم کرد. با این وجود تاکنون سازمان گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اقدام جمهوری اسلامی ایران در طرح توطئه برای ربایش یک روزنامه‌نگار را به شدت محکوم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قصد داشته است در اقدامی وسیع تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی را برباید و به تهران منتقل کند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مرتضی قاسم‌فر هستید. پیش از ادامه گزارش‌های این مجله برای علاقمندان به ورزش فوتبال اعلام کنیم که تیم پرسپولیس و استقلال در 120مین دقیقه بازی خودشون هستن، نتیجه 0-0 مساوی است و احتمالاً برای ضربات پنالتی خواهند رفت. ادامه گزارش ها. در سالهای پس از انقلاب 57 بسیاری از ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی تهدید به مرگ شدند و تعدادی هم در خاک اروپا توسط عوامل جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند. رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر ایرانی در فرانسه از جمله کسانی است که در ماه‌های اخیر از سوی پلیس فرانسه نسبت به تهدید جمهوری اسلامی مطلع شده. در روزهای گذشته در سالهای اخیر هم بحث آدم ربایی و انتقال نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به داخل خاک ایران موضوعی بوده که نگرانی هایی رو برانگیخته. رضا علیجانی درباره تهدید خودش به رادیو فردا اینطور به ما گفته:
چند ماه پیش بخش امنیتی وزارت کشور فرانسه به من گفت که تحت ریسک جمهوری اسلامی هستم. من خوب خیلی باور نمی کردم و اونها هم اطلاعات دقیقی نمی دادن، ولی راجب ترددهام و سفر خارجی احتمالاً به من تذکرهایی دادن، به ویژه سفر به کشورهای همسایه و ترددهای خودم و اهالی خانواده و این فرزندانم. و و من گفتم مواضع من مواضع نیست که فکر بکنم تحت ریسک باشم. اونها گفتن در هر حال شما تحت ریسک هستید، صرفا مواضع نیست، ارتباطات فرد هم ممکنه مورد حساسیت قرار گرفته باشه. وسایل الکترونیکی من رو خواستن و چک کردن که خوشبختانه سیف بودن و به هر حال این نکات رو به من یادآوری کردن. من تحت این فشاری که قرار گرفتم و بنا به دلایل شخصی کنم رو عوض کردم. البته من این رو قصد اعدامش رو نداشتم، چون اصلا باور نمی کردم که در خاک اروپا بخواد اتفاقی بیفته و اگه اونها بخوان کسی رو اینجا مثلا حس فیزیکی بکنن که کاری نداره، مثل آب خوردن از یه فردی رو حول بدین زیر مترو یا یک فردی رو توسط یک جانی به بانتای گشاه مواد مخدر یا جنایتکار با یه پول کمی فرد میتونه حس فیزیکی بشه، ولی آدم ربایی رو من اصلا تو مخیلم نمی گنجید. ولی با دیروز که خبر خانم علی نژاد منتشر شد تصمیم گرفتم این رو بگم. قبلا به هیچ کسی مطرح نکرده بودم، با دوستت و دوستانم و یکی از فرزندانم به پروفسورم مطرح کرده بودم، چون ترددهایشون هم گفته بودم بایستی کنترل بشه که هیچ چیز مشکوکی وجود نداشته باشه. دختر من خب اصلا سیاسی نیست، با ایشون مطرح نکردم. بعد از آدم ربایی که در رابطه با آقای روح‌الله‌زم صورت گرفت، دخترم از طریق خبرهای فرانسه این رو متوجه شده بود، خب بسیار مضطرب و نگران بود. من روزانه برای قدم زدن که اطراف خونه میرفتم به بانه یکی دو بار من رو چک میکرد. بنابراین من دیدم خب تیپ استرسی هم هست، با ایشون اصلا مطرح نکردم. ولی از دیروز تصمیم گرفتم که مسئله رو مطرح کنم. از داخل ایران هم خبر رسیده بود که وزارت اطلاعات نامه‌ای به اطلاعات سپاه داده و در رابطه با ارتباطات من و بحث تحول‌خواهی نکاتی رو متذکر شده و اطلاعات سپاه هم ظاهرا گفته که همه چی تحت کنترل هست. این خلاصه و چکیده ایست از اون چیزی که برای من اتفاق افتاده.
رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر ایرانی در فرانسه. اما جن ساکی سخنگوی کاخ سفید شامگاه چهارشنبه با محکوم کردن طرح روبودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. دامون گلری، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند، درباره اینکه چقدر ترک مذاکرات هسته‌ای به دلیل حقوق بشری در روابط بین‌الملل میتواند عملگرایانه یا پراگماتیستی باشد، به رادیو فردا اینطور میگوید.
اتفاقا این موضوع اتفاق افتاده قبلا، یعنی در 1975 توافق هلسینکی بین 33 کشور اروپایی و امریکا، کانادا و در عمل خیلی از کشورهای دیگه، توافق هلسینکی 1975 امضا شد و در اون در خصوص جنگ سرد بود، در خصوص مهار کردن شوروی سابق بود و در اون توافق که خیلی گسترده هم بود، فقط برنامه هسته‌ای اون موقع شوروی مطرح نبود یا برنامه موشکی مطرح نبود یا مسئله جاسوسی مطرح نبود، بلکه مسائل حقوق بشری، بهبود اقتصاد، همه اینها بخشی از این توافقاتی بود که اون موقع در توافق هلسینکی ما در تاریخ روابط بین الملل داریم. هی حاضر ببینید، شرایط در ایران خیلی اتفاقا بهتر از اون مواقع هست، یعنی مردم ایران کاملا در این انتخابات به اصطلاح جمهوری اسلامی ما اخیر دیدیم. مهم اینه که اراده کافی در امریکا و در اروپا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی امریکا اولویت خودش رو خاورمیانه دیگه نمیدونه، بلکه چین میدونه، بلکه مسئله محیط زیست میدونه و مشکلات داخلی خود امریکا و نه موضوع خاورمیانه. تنها دغدغه امریکا الان، شما از مقامات کاخ سفید هم میتونید این رو حتما شنیدید و دیدید، که دغدغه‌شون تنها یک موضوعه و اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه که به قول خودشون دوباره وارد جعبه بکننش، یعنی محصول بکنن به توافق برجام و با این پیش فرض که اون وقت در آینده بتونن دوباره گفتگوها رو ادامه بدن. که من هیچ وقت متوجه نشدم چرا جمهوری اسلامی بعد از فروش نفت خودش 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز نیاز داشته باشه که بخواد با امریکا بشینه صحبت بکنه در مورد مسائل فرض بکنید موشکی یا غیره. ببینید، قسمت شاید تراژیک داستان این هست که در خصوص تبادل زندانیان مسئله گفتگوهای موازی در وین انجام میشه در کنار برنامه هسته‌ای، تبادل زندانیان، که این زندانیان اغلب از طرف جمهوری اسلامی همون تیپ هستن که الان FBI حکمشون رو صادر کرده برای اینکه میخواستن آدم ربایی بکنن و افراد دیگه، یا حداقل پولشویی کردن در کشورهای دیگه، و شهروندان امریکا. یعنی تبادل زندانیان امکان پذیر هست برای امریکا، چون این اراده وجود داره. ولی در مورد مسائل حقوق بشری موشکی، مسائل منطقه‌ای، من اراده کافی و امکانات کافی هم نمی‌بینم. ببین، این مذاکرات نبایستی ایست پیدا بکنه، باید گفتگو باشه. اصلا روابط بین‌الملل بدون گفتگو امکان پذیر نیست، ولی موضوعش نباید محدود بشه مسئله برنامه هسته‌ای. همونجور که مسئله برنامه هسته‌ای فقط دغدغه نیست، بلکه مسئله تبادل زندانیان هم هستش و میتونه برنامه حقوق بشر هم و مسائل دیگه هم بهش اضافه بشه. در
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند. در روزهای پایانی دولت حسن روحانی تنش‌های لفظی حامیان دولت ابراهیم رئیسی با دولت دوازدهم بیشتر شده است. وحید پوراستاد در این باره گزارش می‌دهد.
روزنامه کیهان روز پنجشنبه دولت ابراهیم رئیسی را پیش از آغاز به کار دولت، دولت مظلوم خواند و نوشت این دولت به معنای واقعی کلمه در حال تحویل گرفتن خرابه است، ولی چون مؤمن و پرکار است اوضاع را لااقل بهتر از الان خواهد کرد. این روزنامه همچنین نوشت دولت 13 شاید عجیب ترین و خاص ترین وضعیت را در میان همه دولت‌های پیش از خود در جمهوری اسلامی ایران تجربه می‌کند و از این زاویه چه بسا مظلوم ترین دولت هم باشد. تقی رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
انتخابات جناح آقای رئیس برده، تو انتخابات وعده‌های زیادی، حالا الان با توجه که انتخابات کردن و مشکلاتی که وجود داره، با توجه به توقف مذاکرات بیان که به بن‌بست خورده، حالا میخوان توقعاتو بیارن پایین و مدیریت کنن. توقعات بسیار بالایی دادن، سال 1,000,000 خانه میسازن. و از یه طرف دیگه تمام دولت‌های جمهوری اسلامی همیشه مظلوم بودن، مظلوم‌ترین دولت‌های تاریخ بودن. این حرفا تکراریه. و یه نکته مهمتر اینه که باید همه چیز سر دولت قبلی کازوکوزوها رو بشکنن. این حواله تکراریه. منتها کیهان همواره از یک جناح طرفداری کرده، الان سعی میکنه یه توپخانه درست کنه که مخالفین آقای رئیسی رو بزنه. دستی که در تمام 8 سال گذشته همه حملش به طرف روحانی بود و واقعا روحانی فشار کردن و دست پاشو بستن و گفتن اون کاری که ما میخوام انجام بده. و حتی اعمال دولت روحانی هم خیلی چیز ایزایی و مذبوحانه است. مثلا آقای ظریف اومده گزارش مذاکراتی وین رو داره توضیح میده، ولی جرأت نداره بگه این یک مانع سیاسی پشت این قضیه است و این مانع سیاسی برمیگرده به دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای. به عبارت اینا با حریفی مواجه هستن که هم دستشو بستن هم زبانشو بستن و او یه حرکت ایزایی میکنه، یه بهانه پیدا میکنن که هر حمله‌ای میدونن با دست باز به طرفی بکنن و میدوننم که تیم روحانی توانایی پاسخ نداره، انگیزه پاسخ نداره و میترسدم درستایی پاسخ نداره. ولی این مردم دیگه اینو باور نمیکنن.
محمود نبویان، نماینده اصولگرای مجلس، چندی قبل از تحویل دولت مغروز و زمین سوختی دولت حسن روحانی به ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و گفت دولت حسن روحانی در یک مورد 100% موفق بوده و آن هم ناامید کردن بخشی از جامعه نسبت به نظام و انقلاب بوده و این هنر فعلی دولت بوده. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
شاید بشه گفت مهمترین متغیرهایی که میشه بهش اشاره کرد مسئله تورمه، که البته نهادین است، مسئله رکود اقتصادی و نبود رشد و همچنین مسئله بیکاری بالا و بالاخره تجارت خارجی ایران که قفل شده. منتها اگر نگاهی تاریخی بیاندازیم میشه اشاره کرد به اینکه در دولت‌های در چارچوب این حاکمیت تمامی دولت‌ها معمولاً یک زمین سوخته به جا گذاشتن. بنابراین مشکل این دولت یا اون دولت به تنهایی نمیتونه توضیح بده شرایط فعلی رو، بلکه مشکل کل حاکمیت و البته مقامات بالاتر از ریاست جمهوری و نهادها البته نقششون در این فلاکت و در این وضعیت زمین سوخته بیشتر خواهد بود.
حسن روحانی همواره مشکلات دولتش را به دلیل تحریم‌های اقتصادی می‌داند، دلیلی که برخی از صاحب نظران آن را رد می‌کنند و ناکارآمدی دولت را از مهمترین دلایل وضع موجود می‌دانند. با این وجود حسن روحانی در هفته‌های پایانی تمام قد از عملکرد دولتش دفاع می‌کند و با انتقاد از کسانی که جلوی دولت و رفع تحریم‌ها سنگ انداختن روز چهارشنبه گفت در ماه اسفند تحریم می‌توانست برداشته شود، اما فرصت را از دست دولت 11 گرفتند.
امروز یک سفره آماده هست. حالا این سفره آماده باید این در باز شه بیان کنار این سفره، مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت دوازدهم از دستش گرفتند و ولی خب دولت سیزدهم انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از این که فرق نمی کنه از این که دولت دوازدهم موفق باشه، دولت سیزدهم موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم.
روزنامه کیهان 22 تیر ماه هم با انتقاد از دولت حسن روحانی نوشت: متاسفانه آقای ظریف حتی در هفته های پایانی دولت نیز حاضر نیست به خسارت محض برجام اذعان کرده و بابت قصور و تقصیرهای دولت و وزارت خارجه در ری گذاری سیاست خارجی در 8 سال اخیر از مردم عذرخواهی کند. این روزنامه که مدیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، با خطاب قرار دادن ظریف و مدیران ارشد وزارت خارجه نوشت: با دستاورد تراشی و تبرئه دشمن نه برجام روسفید می شود و نه دولت. و البته همین دیدگاه روزنامه کیهان بود که مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب را به واکنش واداشت و نوشت: اگر حکومت یک دست واقعا برجام را خسارت محض می‌بیند و دفاع از آن را تبرئه دشمن می‌داند و شکوفایی اقتصادی کشور را در تداوم تحریم‌ها ارزیابی می‌کند، معطل چیست؟ به گفته مصطفی تاج‌زاده: با شلیک تیر خراس به عمر ترکمنچای دوم پایان دهید تا تکلیف ملت ایران روشن شود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما شبکه‌های اجتماعی توییتر، شبکه اجتماعی توییتر امروز 15 ساله شد. به همین مناسبت گفتگوی کردیم با کاوه آذرهوش، محقق و کارشناس اینترنت در بریتانیا، و از او درباره جایگاه و اهمیت این شبکه اجتماعی در جهان پرسیدیم. کاوه آذرهوش: با عرض پوزش، این گزارش آماده نیست، گزارش دیگری رو میشنویم. برنامه ملاقات رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. همسر، پدر و فعال مدنی 37 ساله است که به خاطر نوشتن مطالبی انتقادی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش به 10 سال زندان محکوم شده. نامش مختار ابراهیمی است. با همسر و 3 فرزندش در مراغه زندگی می‌کند. کارشناس علوم سیاسی است و دانشجوی رشته فیزیک هسته‌ای. در شبکه‌های اجتماعی درباره مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌نویسد. مطالبی انتقادی که در سال‌های اخیر همواره برای دستگاه‌های امنیتی ایران بهانه‌ای بوده تا فعالین مدنی را بازداشت کنند. حتی در مورد مختار ابراهیمی که بیشتر فعالیت‌هایش بشردوستانه است. گفتن و نوشتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از خانواده‌هایشان، امضای پتیشن برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به صدور احکام زندان برای دگراندیشان و فعالین مدنی از تلاش‌های این سال‌های اوست. او که همیشه برای انجام کارهای خیریه داوطلب می‌شود، از کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه تا جمع‌آوری لوازم ضروری برای سیل زدگان استان گلستان. مختار ابراهیمی مرداد ماه سال 99 بازداشت شد. بازداشتی 1 ماهه که 22 روز آن را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات تبریز محبوس بود. بی امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع. او پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. این فعال مدنی به تشکیل گروه و عضویت در گروه‌های مخالف نظام، عضویت در گروه‌های مجازی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. دادگاه انقلاب مراغه هم با استناد به همین اتهام ها او را مجرم شناخت و برایش حکمی سنگین صادر کرد. 10 سال زندان. حکمی که دقیقاً 1 روز مانده به نوروز 1400 به او ابلاغ شد تا شیرینی این ایام بهاری را برای او به تلخی بدل کند. حکمی که حالا در انتظار تصمیم دادگاه تجدید نظر است. در صورت تایید این حکم، مختار ابراهیمی باید سالها به زندان برود. سالهایی که برای سه فرزندش، اورهان 10 ساله، آتیلای 6 ساله و فرای 3 ساله به معنی انتظاری سخت و طولانی است تا آزادی پدر. مختار ابراهیمی، پدری که فعالیت‌هایش مدنی و بشردوستانه بوده است.
22:45 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر می‌گذاریم. ثانیه‌ای پیش هم دربی تهران بین پرسپولیس و استقلال با پیروزی استقلال به پایان رسید در جام حذفی. این برنامه رو هم به پایان میبریم. من مرتضی قاسم‌پر هستم، برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.